شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. صبح شنبه 30 فروردین ماه 1404، من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. صبح
تمام.
شنبه بخیر.
تمام شد دیگه؟ نه، فروردین تموم شد.
فردا 31م.
شش ماه اول 31 روزه. ولی دیگه تموم شد.
تمومه دیگه.
دیگه دوست عزیز، بعد به اردیبهشت ما سلام بگید.
اردیبهشت مطبوع.
امیدوارم.
دیگه یه ذره خنکی فروردینم که یک کمی
بابا این روزا روزاش یک روزای گرم میشه.
شبای خنک دیگه.
امیدوارم که تابستون
دو هفته دیگه خوب داریم. از 15 اردیبهشت تقریبا دیگه آتش میبارد
دیگه. بعد یه خورده حالا ما در تهران داریم صحبت میکنیم، در شهرهای دیگه متفاوت و متنوع هستش. اقلیم ایران به نوعی شکلهای متنوعی رو در اختیار ما قرار میده، ولی به طور کلی ما یه خورده باید با طبیعت همسو باشیم دیگه. حالا یه خورده گرمه دیگه، چیکارش کنیم؟
با طبیعت باید همسو باشیم، اما ما خیلی در این یکی دو سه دهه اخیر خودمون طبیعت رو دستکاری کردیم و باعث تغییر اقلیم شدیم، که حالا اتفاقا تو همین هفته روزت زمین پاک هم هستش که بهش خواهیم پرداخت. اما واقعا خودمون باعث داریم میشیم که مجبور کنیم خودمون رو با طبیعت یه مقدار همسو بشیم.
امیدوارم که این اتفاق رخ بده و بپذیریم که طبیعت همین شکلیه، و البته که ما با دستکاریامون درش اختلال هایی رو ایجاد کردیم. امیدوارم که مراقب سیاره زمین باشیم. مراقب سیاره زمین بودن مراقبت از یک سیاره نیست، مراقبت از خودمونه. راستش بخوای منافع خودمونه، چون سیاره زمین که الان حدودا چند سالشه؟
4.5 میلیارد سال
عمر داره. ما که اصلا عددی نیستیم روی این کره زمین به عنوان یک جانوری که اومدیم. حالا درسته
میگن اگر
که
سن سیاره زمین رو در نظر بگیریم 4.5 میلیارد سال، بعد از حضور انسان رو زمین رو هم لحاظ بکنیم، خلقت انسان رو زمین
24 ساعت هم فرض کنیم گذشته،
یک شبانه روز هم 24 ساعت فرض کنیم که مثلا کل پیدایش سیاره زمین همون 24 ساعت بگیریم، ما ساعت 11 شب نزدیکای 12 شب اصلا انسان پاشو گذاشته رو این زمین. و اصلا عمر انسان که دیگه اصلا به حساب میاد، در حد یک ثانیه هم نیست دیگه.
مراقب زمین بودن مراقبت از خودمونه، ماجرا منافع شخصی دیگه من و شماست. مراقب زمین باشیم. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو به جهان اطرافمون نگاهی میاندازیم و سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و یه سوالی طرح بکنیم. سوالی که طرح میکنیم یعنی به نوعی ورزش مغزمونه. شما هم لطفاً امتحان بکنید، یه سوال خلاقانه، یه چیزی که الان دارید رانندگی میکنید، مثلا اطراف خودتون میبینید. مثلا میتونید بپرسیم از خودمون که چرا ما شکوفه قرمز ما داریم، قرمز که قرمز باشه،
قرمز نه صورتی داره انار... که تو هم سازمان خودمون
آره، نه انار قرمز دیگه، شکوفه انار
آره،
اونم شکوفه
آره، آره، آره،
آها شکوفه آبی داریم؟
نه
اصلا آبی قرمزش
آبی هم نداریم. راستش
چرا ما گل آبی به اون شکل نداریم؟
تقریبا شکوفه نداریم اصلا.
داریم دیگه، مثلا
بنفش بسیار مایل به
بنفش. ما مثلا گل آبی، گل رزماری، گیاه رزماری
آبی نیست، آبی نزدیک به آبیه.
حالا بنفش گل آبی کم داریم، چه
روزه آبی هم نداریم تا اونجا که
میوه آبی.
آره
بلوبری اسمش، پس اسمش بلوبریه.
نه اونم نزدیک به آبیه، آبی نیست دیگه، اونم بنفش دیگه.
از من آبیه بلوبری.
بلوبری آبیه.
بلوبری بلوبری پس چیه قرمزه؟ دیگه احسان اسمش بلوبریه،
اسمشه ولی رنگش اون آبیه. که میدونیم بهش میگیم آبی اون نیست.
حالا تو اگه میخوای حالا چون دوست نداری آبی و دوست نداری اینا،
نه اتفاقا من که پیرهن همین پیرهنی که الان تنم آبی
داری پرسپولیس استقلالیش میکنی دیگه،
که پس جدایی اصلا مجزا.
آره
عشق به آبی
تو داری؟
تو داری.
من از آسمون آبیه، خیلی هم خوبه حیات ما رو کره زمین رو. سوال هر کنی سوال خلاقانه.
حالا امروز که روز علوم آزمایشگاهی هست در ادامه برنامه بهش
میپردازیم. بله امروز 30 فروردین ماه روز ملی علوم آزمایشگاهیه. برای اولین بار در تقویم ما این روز ثبت شده که نشون دهنده اینه که قراره که آگاهی رسانی عمومی بیشتر بشه. امروز هم راجع بهش صحبت میکنیم. اما سوال تو بپرس.
امروز روز دوچرخه هم هستش. حالا سوال من اینه چرا دوچرخه وقتی که یعنی نشستی روش ساکنه، تعادلش حفظ میشه، بعد پاتو بذاری رو زمین یا میخوری زمین وقتی میخوای متوقف بشی، ولی وقتی که داره حرکت میکنه تعادلش حفظ کنه و کج نمیشه و نمیفته.
اون اینرسی که ما رو پیش میبره به خاطر اونه؟
نه
بخاطر چیه؟ پس
تحلیل خودمه بر مبنای اون آموخته های فیزیکی
تو
دارم.
فیزیک خوندی دیگه.
آره
تو نگیش
که به احتمال زیاد وقتی که دیدیم یه بند باز وقتی که روی تناب داره قدم میزنه یه چوب بلندی رو دستش میگیره افقی، با اون تعادلش حفظ میشه و اون چوبه خیلی کمک میکنه، یا اگر که چوب نباشه دستاش رو باز میکنه و تعادل خودش رو حفظ میکنه. وقتی که یک جسم یک شیء شروع میکنه به چرخش چرخش کردن، یک گشتاور نیروی ایجاد میشه، انگار یه خط افقی، یه نیروی عمود بر مسیر حرکت، عمود بر صفحه چرخش. یعنی چرخ اگر که داره عمودی به صورت مستقیم میره جلو، نیروی کوی رو نظر بگیرید، عمود بره داخل چرخ، یه نیروی به اسم گشتاور ایجاد میشه، گشتاور نیرو که این عموده این حکم اون چوبه رو ایجاد ایفا میکنه و تعادل رو برقرار میکنه. وقتی که از حرکت باز میستیم فورا اون نیروی گشتاور نیروی از بین میره، انگار اون چوبه حذف شده و میافتیم، تعادلش دیگه نمیتونه حفظ
به شتاب در واقع اون ابزار رفت.
هرچی سریعتر حالا حرکت بکنیم گشتاور هم یه مقدار میشه گفتش که،
یعنی موتور سیکلت که داره با یک موتور احتراقی پیش میره تعادل بیشتری داره موتور سوار
نسبت به اینکه شما آهسته حرکت بکنید. هی بعد یه ذره جاله میخوره دیگه،
فکر کنم
لق میزنه اصطلاحاً. دو چرخ هم همینه، وقتی شما آروم حرکت میکنید یه مقدار لقی به احساس میکنید، ولی وقتی سری میری قشنگ صاف متعادل میشه.
بگو دو چرخه.
دو چرخه
بریم ادامه برنامه رو بشنویم. با اگه گفتی
چه ربطی داشت الان
با میسای موسوی مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری. بگو دو چرخه.
نمیگم.
نکن.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه بشید. بهینه‌سازی فرایند ساخت در صنعت ماشین سازی. شرکت طراحی مهندسی دانش بنیان سنتام با همکاری ستاد ماشینسازی معاونت علمی و انجمن ماشینسازان صنایع پلیمری مدلی فرایندی طراحی کرده که چند معیاره، چند متغیره و تکرار پذیره. این مدل با تکیه بر دانش متخصصان باعث تخصیص بهتر قطعات به ماشینالات و تنظیم دقیق توالی عملیات شده و در نهایت زمان توقف‌ها رو کم، بهره برداری از تجهیزات رو بیشتر و اتلاف منابع رو کمتر می‌کنه. این کار یه نمونه موفق از ترکیب علم و تجربه برای حل مسائل صنعتی داخلیه و می‌تونه الگویی برای بقیه شرکت‌های ماشین‌سازی کشور باشه. ضرب گرفتن برای شنیدن بهتر در شلوغ. پژوهشگران به یه نکته جالب رسیدن. اگر قبل از گوش دادن به صحبت شخصی در یک مکان شلوغ با انگشتانمون یه ریتم یا ضرب آهنگ ساده بزنیم، میتونیم بهتر حرف طرف مقابل رو بشنویم و متوجه بشیم. در این آزمایش افرادی که همراه با یه ریتم مشخص یا حتی ریتم دلخواهشون ضرب گرفته بودن، واژه‌ها رو در همهمه و سر و صدا با دقت بیشتری شنیدن. به گفته محققان این اتفاق تصادفی نیست، چون بخش حرکتی بدن ما فقط مخصوص حرکت نیست، بلکه به مغز کمک میکنه تا حرف زدن دیگران را از بین صدای شلوغ بهتر تشخیص بده. یعنی ریتم گرفتن به نوعی مغز رو با حرف زدن دیگران هماهنگ میکنه و تمرکز رو بالا میبره. و بزرگترین نقشه مغز یک موش ساخته شد. دانشمندان تونستن با کمک یک موش آزمایشگاهی که در حال تماشای فیلم بود، بزرگترین نقشه سه‌بعدی از مغز یک پستاندار رو بسازن. این نقشه فقط از 1 میلی‌متر مکعب بخش بینایی مغزه، ولی در اون 200,000 سلول و بیشتر از 523 میلیون اتصال عصبی ثبت شده. این کار با ترکیب میکروسکوپ الکترونی و هوش مصنوعی انجام شده و حالا داده‌های اون برای همه در دسترسه. هدف کمک به فهم بهتر بیماری‌های مثل آلزایمر و MS. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
رسیدیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. گفتگو میکنیم با آقای دکتر غلامرضا حمزه‌لو، دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران. سلام، شما صبحتون بخیر.
سلام، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. و
این روز ملی رو باید بهتون تبریک بگیم دیگه، 30 فروردین روز ملی علوم آزمایشگاهی هستش. آقای دکتر، اول از عنوانتون شروع بکنیم. یه عنوان خیلی طولانیه، در واقع دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران. علوم آزمایشگاهی رو متوجه میشم، تشخیص طبی هم که مشخصه که یعنی شما میایید کمک میکنید به یک پزشک برای تشخیص دقیق تر. خودتون رو چطور معرفی میکنید اگه قبلش که توصیف کنید که چیکار میکنید؟
خواهش میکنم. بله، من هم ابتدا تبریک میگم فرارسیدن روز آزمایشگاهیان رو که 30 فروردین ماه هست و برای همه همکاران آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. در تو با سوالی که فرمودید، به حال تو رشته آزمایشگاه پزشکی ما رده‌های مختلفی داریم. یعنی افراد مختلف در رده‌های تحصیلی مختلفی فعالیت میکنن. در حوزه دایرکتوری یا مدیریت و مدیریت فنی آزمایشگاه گروه‌ها محدود هستند. چند گروه هستن که میتونن تو اونجا هدایت آزمایشگاه رو به عهده بگیرن که یکی از اونها دکترای علوم آزمایشگاهی هستن که به حال یه دوره چندین ساله رو بعد از فارغ التحصیلی در مقاطع قبلا این دوره بود و متاسفانه چند سالی هستش که متوقف شده، بعد از مدرک کاردانی یا کارشناسی به مقطع دکترا میرفتن که برای تربیت میشدن برای مدیریت آزمایشگاه.
یعنی این با پزشکی تفاوت داره دیگه؟
تفاوت به لحاظ مقطع تحصیلی نداره. خیر، هم دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی هستند که در واقع تو دندان پزشکی، داروسازی و اینها، منتها خب اینها به شکل ناپیوسته به اون مقطع میرفتن.
و این که در واقع ما وقتی میریم آزمایشگاه هر کدوم یه داستانی داریم دیگه. بعضی هستن که وسواس زیادی دارن، برای هر چیزی میگن که آقای دکتر میشه یا خانم دکتر میشه برام یه آزمایش بنویسیم ببینیم چه خبره. واقعا نیاز به آزمایش چه زمانی در واقع بروز پیدا میکنه؟ یعنی جاییه که یک پزشک برای حد زدن تشخیصش دچار گرفتاری میشه یا نه یک فرایند عادی و دقیق کردن در واقع تشخیص برای یک پزشکه؟
ببینید، واقعیت مطلب اینه که الان در شرایط حاضر با توجه به پیشرفت‌هایی هم که تو حوزه آزمایشگاه صورت گرفته، هیچ کلینیسیانی، هیچ پزشکی بدون انجام آزمایش نمیتونه به تشخیص درست برسه.
پس یعنی اقدام ضروری به حساب؟
بله، اقدام ضروری مطابق متناسب با شرایط بیمار. ممکنه که شرایط بیمار ایجاب بکنه که یه سری آزمایشات رو بنویسن که بتونن در واقع با کمک اون اطلاعاتی که وضعیت بالینی فرد در اختیار پزشک میذاره بتونه تشخیص درستی بده. الان بیش از 70-80% تشخیص های پزشکی متأثر از خدمات آزمایشگاهیه. یعنی اگر پزشک خدمات آزمایشگاهی رو استفاده نکنه، 70-80% تشخیصات تحت تاثیر قرار میگیره.
ما چند مدل آزمایش داریم به طور معمول از این 70% تشخیصی که یک پزشک میده؟ چند مدل آزمایش داریم ما دکتر؟
ببینید کلا میتونم اینجوری براتون توصیف کنم که ما آزمایشات خب متناسب با بیماری هایی که پزشک تشخیص میده متفاوته. یه سری از آزمایشات آزمایشات روتینه، یعنی آزمایشاتی که به شکل معمول پزشکا مینویسن برای کنترل، مثلا فرض کنید که وضعیت متابولیک فرد مثل قند و چربی و عمل کرد مثلا کبد و کلیه و اینها، یه آزمایشات روتینیه که به حال اکثر نسخ پزشکی این آزمایشات رو دارن که به حال از یک وضعیت کلی اون فرد مطلع بشن. یه سری آزمایشات هم هست که مقدار تخصصی تره که خب مثلا فرض کنید در طول با بعضی از بیماری های مربوط به روماتولوژی، بعضی از بیماری های داخلی، بعضی از بیماری های گوارشی، بعضی از خب به هر حال هر کدوم از این بیماری ها تو شرایط خاص خودشون که ممکنه که مثلا فرض کنید همراه با بدخیمی هایی باشه، یه سری تست های تخصصی تر ممکنه که پزشک درخواست بکنه.
یعنی فرایند هایی که برای بررسی یک سلول سرطانی، یک بله. سلول مشکوک هست که بیوپسی گرفته میشه، نمونه برداری
اون
میشه،
یه قسمتیش اون یک جای دیگه باشه. بله بله، اون یه قسمتیشه که پزشک اگر به یک بیماری خاصی مشکوک بشه، اگر یه توده ای رو در مثلا رادیولوژی یا سونوگرافی یا هر چیزی دیگه ای ببینن، یا خب اونجا تصمیم میگیرن به بیوپسی کردن اگر ضرورت داشته باشه و کارهای بعدی انجام میدن. منتها غیر از اون آزمایشگاه بخش کلینیکالش، ما دو بخش تو آزمایشگاه داریم، یکی کلینیکال یکی آناتومیکال. آناتومیکال همون چیزی که شما الان فرمودید که بافت رو برمیدارن نمونه برداری میکنن.
کلینیکال چی میشه؟
کلینیکال همین آزمایشاتی که روی مایعات بیولوژیک مثل خون، ادرار، نمیدونم مایع پلو، بزاق، هر چی که مایع بیولوژیک هست تو بدن اونجا میشه کلینیکال. و مطمئن جایی که با بافت سر کار داره که بافت رو بردارید میشه در واقع آناتومیکال یا تشریحی.
به لحاظ سلیقه‌ای خود شما اون آزمایشی که براتون خیلی آزمایش جالبی هستش که براتون هیجان انگیزه، یه خورده متفاوته، چون بعد از یه مدتی همه اتفاقا خیلی عادی میشه برای شما در اون لابراتوار، در اون آزمایشگاه. برای خود شما باحال‌ترین و جالب‌ترین آزمایش چیه دکتر؟
من واقعتش خیلی از یه آزمایشی هست که تو تشخیص دیابت خیلی استفاده میشه، خیلی هم کاربردیه، یعنی خیلی هم برای تشخیص هم برای کنترل درمان که خیلی جالبه. و حالا اگر بخواید میتونم بگم که اون کسی هم که اولین بار اینو کشف کرد یه ایرانی بود. سال 1347 پروفسور رهبر اومد هموگلوبین A1C یا هموگلوبین که قند بهش متصله
برای دیابت
تشخیص میدن. خب اولین بار ایشون این رو تو بیمارستان سینا تشخیص داد.
عجب.
تو نمونه های مریضایی که دیابت داشتن اینا رو میرفت مثلا یه آزمایش الکتروفورز انجام میداد، میدید که یه سری از اینا هستن باندش یه مقدار سریعتر حرکت میکنه. خب ایشون اون موقع این رو تشخیص داد. خب این خیلی مهمه، یعنی شما میتونید میانگین قند خونتون رو در حداقل 3 ماه گذشته ببینید چقدر بوده وضعیتش. یعنی کسی که داره درمان میکنه میخواد بفهمه که توی 3 ماه گذشته چه وضعیتی داشته، این هموگلوبین A1C میتونه خیلی کمک کننده باشه.
دکتر برای من سوال پیش اومده بارها، الان دقیقا شما رسیدین به اون سوالی که تو ذهن من هست. همین قند خونی که مثلا تو آزمایش ها میگن که میزان قند خون 3 ماهه اخیر رو نشون میده، برخلاف اون تست های روزانه که افراد با این دستگاه ها خودشون میگیرن و لحظه ای رو گویا اون نشون میده، یعنی قند خون تا 3 ماه قند تا 3 ماه در خون فرد باقی میمونه یا در اون حافظه باقی مونده؟ چجوریه؟ مثلا ما میدونیم که مواد مصرفی، مواد قندی که میخوریم نیاز روزانه بدن ما هست و هر روز داره مصرف میشه و در نهایت هم دفع میشه. این چجوریه که از 3 ماه قبل توی خون ما باقی میمونه؟
ببینید به شکل فیزیولوژیک وقتی تو بدن قند وجود داره، تو سیستم گردش خون انسان قند وجود داره، قندی که میخوریم وارد میشه، بالاخره یه سطحی رو داره، مثلا فرض کنید 80 تا 70 تا 110 مثال میزنم تا این حدود وجود داره تو آدم سالم.
70-80 تا 70-80
میلی گرم پر دسی لیتر
در هر،
بله. خب این وجود داره، این قندی که وجود داره این به شکل طبیعی به بعضی از پروتئین ها متصل میشه، از جمله اون پروتئین ها پروتئین هموگلوبینه، یعنی پروتئینی هستش که در داخل RBC ها وجود داره،
در خون ما،
در خون ما، بله، یعنی به اون وصل میشه. وقتی که وصل شد به اون، متصل شد، دیگه باقی میمونه. تا چه زمانی باقی میمونه؟ تا موقعی که اون پروتئینه از بین بره. چون هموگلوبین طول عمرش 3 ماهه، پس این میتونه تا 3 ماه به شما چی رو نشون
گزارش
بده؟ گزارش بده که وضعیت چه. حالا هر چقدر قند خون اضافه بشه، یعنی از میزانش بیشتر باشه، از 100 به بالا باشه، درصد این هموگلوبینی که قند بهش متصل میشه اضافه میشه. مثلا میگیم طبیعیش 4.5 مثلا تا 5.5، به طور مثال 4 تا 5.5 درصد از این هموگلوبین قندی شده. تو افرادی که دیابت دارن مثلا میشه 5.5، 6، 6.5، 7، 8، یعنی 8%، واحدش درصده، یعنی 8% از هموگلوبینش قند بهش متصل شده. حالا اگر کسی اومد قندش رو کنترل کرد، این 8%، 7% بیاد 6%، بیاد 5%، نشون میده که قندش رو خوب کنترل کرده تو 3 ماه گذشته که تونسته درصد کمتری از این هموگلوبین رو
دریافت،
قند کمتری بهش متصل بشه و اون سطحش اومده پایین.
پس فردی که میخواد بدونه که مثلا دیابت داره یا نداره، با این آزمایش روزانه نمیتونه متوجه شه، باید بره حتما
آزمایش خون بده. روزانه کاربرد داره، آزمایش روزانه هم کاربرد داره.
خب ممکنه صبحش مثلا شیرینی خورده باشه، مواد قندی زیاد مصرف کرده باشه.
یه پروتکلی ما داریم، قند خون ناشتا رو باید انجام بده، قند خون 2 ساعت بعد از صبحانه رو، یا قند 2 ساعت بعد از دریافت گلوکوز رو، که ببینن که انسولین چقدر ترشح میشه، قند خونش چقدر میاد پایین. اگر قند خون بالای 100 مثلا فرض کنید که از 110 به بالا بشه، حالا میگیم پیش دیابتی، دیابت و مسئله دیگه داره. این همزمان با اون آزمایش ها درخواست میشه، هم برای تشخیصش هم برای کنترل درمان دیابت. پزشکا خیلی این آزمایش رو درخواست میکنن. یه چیز جالبیه، به خاطر اینکه به خصوص که کسی که کشف کرده یه ایرانی بوده،
چقدر
این خیلی مهمه.
داریم با دکتر غلامرضا حمزه‌لو، دبیر محترم انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، به مناسبت روز ملی علوم آزمایشگاهی گفتگو میکنیم. میدونیم که این روز به نوعی پاسداشت حکیم جرجانی هست، یکی از چهرهای نامدار در تاریخ علم ایران، که به نوعی یادآور مسیری هستش که متخصصها امروز در لابراتوارها، در آزمایشگاه ها دنبال میکنن برای اینکه تشخیص دقیق تری برای امراض و بیماری ها ایجاد بشه. آقای دکتر، به جذاب ترین و هیجان انگیز ترین آزمایش پرداختم. توی فیلم های سینمایی میبینیم که گاهی اوقات شوخی میکنن که مثلا آزمایش یکی رو به یکی دیگه ای دادن، بعد ماجراهای آفریده، این که مثلا یه دفعه فرض بکنید که من میرم آزمایشم، نتیجهش میگیرم، میگن که شما یه سرطان بدخیم دارید، بعد قصه اتفاق میفته. میدونیم اونجا سینما، چقدر در واقع امکان خطا در آزمایشگاه وجود داره برای تشخیصی که به نوعی اون تکنسین یا نهایتا اون متخصص آزمایشگاه مینویسه دست ما میده، ما چقدر باید به نوعی مطمئن باشیم به اون اتفاقی که داره رخ میده؟
بله، ببینید، تو حوزه آزمایشگاه پزشکی جاییه که تولید داده خیلی زیاد میکنه، یعنی همین نتایج آزمایشات بیماران بسیار زیاده، یعنی جایی که بسیار داره داده تولید میکنه. این داده ها خب به خاطر همون انجام آزمایشاتی که دارن انجام میدن، به طور مثال ما یه چیزی حدود 500 میلیون تست در سال انجام میشه و هر سال 5 تا 10% بهش اضافه میشه به خاطر
جمعیت،
افزایش جمعیت، پیری، بیماری های در واقع غیر واگیر، افزایش فشار خون، دیابت، سرطان ها و همه این مسائلی که دخالت داره تو سلامتی. این درخواست به انجام آزمایشات رو بیشتر میکنه. به خاطر همین تو آزمایشگاه یک سیستمی برقراره به نام سیستم کیفیت تو آزمایشگاه، که در واقع اون جاهایی که احتمال میدیم ممکنه خطا وجود داشته باشه، از جمله همین اینکه نتایج آزمایش رو وارد بکنن در سیستم هایی که الان خب همه هم به شکل رایانه‌ای شده، در واقع با سیستم های کامپیوتری میان وارد میکنن، نرم افزاری استفاده میکنن. خب این شیوعش خیلی کم شده نسبت به قبل، ولی با این حال خب این خطا ممکنه به وجود بیاد گاهن. ولی تو آزمایشگاه ها الان با اون در واقع استاندارد ملی که وزارت بهداشت ابلاغ کرده، ملزم هستن که فرایندهایی رو ترتیب بدن که خودشون قبل از اینکه این خطاها به وجود بیاد شناسایی بکنن، ولی به هر صورت ممکن هست منتها این خیلی خیلی مواردش کم تکراره، یعنی اونجوری نیستش که خیلی شایع باشه، ولی خب بعضا چون خیلی مهم هست به چشم ممکنه بیاد و عوارضی مثلا به وجود بیاره که خب ناخودآگاه مثل همه رشته‌های دیگه ممکنه بعضا عواقبی هم وجود داشته باشه.
سوالی رو بپرسم که ممکنه برای برخی وجود داشته باشه. ما میدونیم برای مثلا آزمایشی مثل آزمایش تشخیص HIV در بدن بیمار یک اصل محرمانگی وجود داره که لزومی نداره که فرد مبتلا یا فردی که در واقع حدس میزنه بعد ارزیابی بشه میتونه بره بدونی که بخواد اسمش ثبت بشه آزمایش رو انجام بده. اصل محرمانگی که من به عنوان یک مراجعه کننده در آزمایشگاه میتونم انتظار داشته باشم چیه؟ این روزها خیلی صحبت از در واقع شیوع ویروس HPV هست، در واقع بیماری هایی که در پیرامون اون هست. شاید برخی حذر بکنن از آزمایش دادن به این دلیل که نگرانن که به نوعی اسمشون ثبت بشه یه جایی، به هر دلیلی یک وسواس فکری برای فرد ایجاد بشه. چقدر اصل محرمانگی در آزمایشگاه وجود داره و یک مراجعه کننده چطور میتونه انتظار داشته باشه از اینکه اون سندی که دستش رو میگیره نهایتاً فقط دست خودشه؟
ببینید تو آزمایشگاه اون در واقع کسی که آزمایش رو انجام میده و اون کسی که آزمایش رو تایید میکنه که مسئول فنی آزمایشگاه هست، تنها کسایی هستن که مجازن به اطلاعات دسترسی داشته باشن و نتایج بیماران دسترسی داشته باشن و حالا ممکنه افراد دیگه‌ای هم در این ارتباط باشن. به هر حال اون کسی که مدیریت فنی آزمایشگاه رو به عهده داره همه این موارد رو متعهد هست که اجرا بکنه، حفظ محرمانگی اطلاعاتی که در اختیارش قرار داده میشه اونها رو در واقع تضمین بکنه و مطمئن بشه که در اختیار کسی دیگه قرار داده نمیشه، به خصوص در تو بیماری‌های واگیر و بیماری هایی که به نوعی با رفتارهای فردی مرتبط هست، مثل همین بحث HPV و HIV. خب تو آزمایشگاه ها این تستا انجام میشه و نتایج آزمایشات به خود فرد داده میشه، به افراد دیگه داده نمیشه. و از طرف دیگه ما در نظام سلامتمون به خصوص تو بحث HIV تو سیستم دولتی یه نظام مراقبت ویژه داریم براش. این نظام مراقبت ویژه به این شکلی
ایجاد کیفیت دیگه، یعنی دسترسی به دارو رو فراهم میکنه.
حالا عرض میکنم که به چه شکلی هست. به این شکلی که یه سری مراکزی داریم به نام مراکز مشاوره بیماری های رفتاری، در سطح کشور هم زیاد هستن، وجود داره. افرادی که حالا در واقع رفتارهای پرخطر داشته باشن یا پزشکی باش مشاوره بکنه، احساس بکنه که باید این آزمایشی رو انجام بده، معرفی میشن به اونجا. اونجا دیگه از مرحله در واقع ثبت اطلاعات همه این محرمانگی ها وجود داره، حتی اسمشون در یه مرحله ثبت میشه، بعد یه کد میگیرن دیگه، با اون کد تمام آزمایشاتشون، تمام مراحلشون انجام میشه، تا آزمایشات تخصصی، آزمایشات روتین، داروها، و اگر کسی تشخیص داده باشه که HIV داره، این نظام مراقبت اتفاقا بسیار نظام قدرتمندیه تو کشور ما، تونسته در واقع خیلی خوب تشخیص بدن موارد رو، اطرافیان و افراد رو میرن انجام میدن، تست میکنن و در واقع به نوعی این بیماری رو تحت مراقبت دارن که شیوعش خب بتونن کنترل بکنن.
این رو از این جهت میگم که ممکنه برخی از شنونده هامون هراس داشته باشن از مراجعه به آزمایشگاه، یعنی یک برگه به نوعی آزمایش توی کیفشونه که تاریخش هم گذشته و فقط دودلی باعث میشه که نخوان قدم بگذارن به آزمایشگاه. خیلی در واقع خوشحال کننده است که این اتیکس یا رفتار اخلاق پزشکی به نوعی وجود داره و ما میتونیم بهش مطمئن باشیم که آنچه که در واقع اتفاق میفته در آزمایشگاه فقط در آزمایشگاه میمونه و رابطه ما با آزمایشگاه یک رابطه دو سویه محدود هست و قرار نیست که اتفاقی رو به نوعی نشت اطلاعاتی اتفاق بیفته و بخواد بیشتر از اون چیزی که انتظار فرایند درمان هست اتفاق بیفته.
شما دنیای متفاوت رو میشنوید در رادیو. بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
صبحتون بخیر. به مناسبت 30 فروردین ماه، روز ملی علوم آزمایشگاهی، گفتگومون رو همچنان ادامه میدیم در پرونده ویژه امروز با آقای دکتر غلامرضا حمزه‌لو.
دکتر حمزه‌لو، اگه موافق باشید بریم پشت صحنه آزمایشگاه رو، حالا این روز علوم آزمایشگاهی هست، برای مردم بگیم وقتی یه نمونه خون ادرار حالا گرفته میشه میره برای بررسی، اون سمت چه اتفاقی میفته؟ آیا اون نمونه خون داخل دستگاه قرار میگیره؟ دستگاه تمام اون مواردی که پزشک خواسته بوده، ذکر کرده بوده رو دونه دونه بررسی میکنه، یا نه یک فرد متخصصی هست اون داره روی خون کاری رو انجام میده و اون نتیجه رو به دست میاره؟ چون ما بعضی وقتا میریم تو آزمایشگاه، مثلا آزمایش خون 15-20 مورد رو پزشک ما خواسته که جوابش رو براش بیاریم، متصدی آزمایشگاه مثلا میگه این 2 مورد رو تو آزمایشگاه ما انجام نمیشه، برید جای دیگه انجام بدید. برای من همیشه سواله که آیا متخصص مربوط به اون 2 مورد وجود ندارد در اون آزمایشگاه، یا نه دستگاه اون آزمایشگاه همه اون موارد رو نمیتونه بررسی کنه؟
ببینید، وقتی که یه نمونه ای رو از بیماری گرفته میشه برای انجام آزمایشات، خب بسته به این که پزشک چه دستوری داده، چه آزمایشاتی رو درخواست کرده. ما تو کشورمون یه چیزی حدود 6000 تا آزمایشگاه داریم. از این 6000 تا آزمایشگاه، یه چیزی حدود 4000 تاش حدوداً در بخش خصوصی، حدود 3000 تاش در بخش دولتی ما هستن. اینها سطح بندی دارن، یعنی همه آزمایشات رو همه انجام نمیدن. این به خصوص تو سیستم‌های دولتی ما این وجود داره. در بخش خصوصی هم آزمایشاتی که به شکل روتین درخواست میشه، که همون حدود 40-50 تا تست حدوداً هست، که بیش از 80% درخواستای پزشکا تو این 50 تا تسته، اینا تو همه آزمایشگاه انجام میشه. ولی بعضن ممکنه برای بعضی از بیماری های خاص، و که این بیماری ها ممکنه که تستایی درخواست بکنن که خیلی تخصصی تره و کم درخواسته، یه نظام بین آزمایشگاهی، ارجاع بین آزمایشگاهی وجود داره که بعضا ممکنه بعضی از تست ها رو بفرستن در اونجا، به خاطر اینکه شما تو آزمایشات، به خصوص تو آزمایشات کمی، یعنی عددی عدد به شما میده، حتما باید اینها تعدادشون به یه حد و نصابی برسه که به لحاظ کنترل کیفیت بشه روش های آماری رو اون پیاده کرد.
یعنی متوجه نشدن
به این شکل که مثلا فرض کنید که من میخوام کنترل کیفی بکنم یا آزمایشی رو، میخوام بدونم که مثلا به فرض در همراه با تست هام، همراه با تستی که روی بیمار رو انجام میدم، یک نمونه کنترلم دارم که مقادیرش مشخصه، محدودش مشخصه،
که باعث مقایسه میشه.
اینو انجام میدم هر روز با اون تست، مثلا فرض کنید که تست قند رو انجام میدم، هر روزم یه کنترل دارم که میدونم این قندش در چه محدوده ای میخونه، اینم هر روز با این انجام میدم، به استنادی که اون مقدارش مشخصه، معلومه چقدره، هر روزم تغییری نمیکنه و من میام هر روز انجام میدم، میانگینشو میگیرم ببینم در طول مثلا فرض کنین 30 روز کاری چه میانگینی داشته، بعد یه محدوده ای رو بر اساس خطاهای مجازش تعیین میکنم، بعد این نمونه بیمار رو که دارم انجام میدم میگم به استناد اون کنترل کیفیم که درست بوده، حالا مجازم که نتایج آزمایش رو چکار بکنم، ریلیز بکنم، بتونم در واقع منتشر بکنم که در واقع نتیجه درستی باشه. خب اینجا وقتی مسائل آماری میاد، یکیش اینه البته که باید حتما شما تعداد نمونه هایی که انجام میدید در یه حد و حدودی باشه، نمیتونید برای یه تست بیاد این کار رو بکنید، برای دو تست این کار رو بکنید، حتما باید یه در واقع سبدی از اون آزمایش وجود داشته باشه که شما بتونید این روش های آماری رو توش پیاده کنید. این یکیشه. یکیش هم این که به هر حال وقتی که تعداد آزمایش ها کم باشه، شما یه کیتی رو میخواید تهیه بکنید، این کیت تاریخ مصرف داره، نمیتونید توی وقتی بازش میکنید چندین بار ببرید در یخچال بیارید به دمای محیط برسونید و اون تستی رو انجام بدید، از کیفیتش کاسته میشه. به خاطر همین این تستا رو یه جا تجمیع میکنن که بتونن با یه بار دو بار باز کردن یکی یه تستی رو انجام بدن. اون تست رو نمیشه
برای هر نفر برای یک کیت استفاده
کرد، یک کیت که مثلا ظرفیتش 100 تا بیماره رو برای هر نفر در واقع یا برای تعداد محدودی استفاده بکنید، هم به لحاظ بهره وری مشکل داره، هم به لحاظ کیفیت.
حالا نقش اون متخصص علوم آزمایشگاهی چی میشه اینجا؟ چون نمونه رو به قول شما داخل کیت میذاریم، کیت بررسی رو انجام میده، عدد ارقام رو هم به ما میده و همون هم پرینت میگیرن تحویل ما میدن دیگه.
نه ببینید، خیلی مهمه، یکی از اون مسائلی که تمام این مراحل باید تحت کنترل مسئول فنی آزمایشگاه باشه، یعنی از زمانی که خونو میگیرن، زمانی که مریض میخواد خون بگیره، باید اولا اطلاعات کافی بگیرن که این مریض چه سوابقی داره، چه پزشک درخواست آزمایشی داده، چه اون آزمایشی که میخوان انجام بدن چه آمادگیایی باید داشته باشه. شما مثلا باید حتما ناشتایی رعایت بکنن، بعضی از افراد داروهایی مصرف میکنن که حتما ملاحظاتی داره تو انجام. یکی از اختلافاتی که بعضا بین مردم رایج هست، میگم من توی آزمایشگاهی رفتم یه تستی انجام دادم، فردا رفتم یه جای دیگه انجام دادم، اختلاف در صورتی که افراد به شکل ذاتی اگر امروز تستی رو بدن فردا هم همون بدن، این انتظار که دقیقاً عین همون عددو در بیارن، این انتظار درستی نیست، به خاطر اینکه از شرایطشون اصلا تغییر میکنه.
با ظهور هوش مصنوعی همونطور که احسان اشاره کردن، الان کلی کیت هایی هست که ما تو خونه داریم مصرف میکنیم، همین کیت هایی که برای تست قند خون در لحظه هست، همینطور داره به نظر میاد فناوری جدید میاد پیش و ابزارهای تشخیصی جدید میشه. آیا به نوعی روزی فرا میرسه که با ظهور همین هوش مصنوعی یا ابزارهای فناورانه کار متخصصان آزمایشگاهی در واقع خیلی رقیق بشه، نقششون کم رنگ بشه و کم کم حذف بشن؟
ببینید، هوش مصنوعی یه فرصته و یک در واقع شرایطی رو اداره ایجاد میکنه که تحول بنیادین میگن، در واقع داره تو به خصوص تو حوزه سلامت، حالا فقط تو حوزه آزمایشگاه هم نیست، ولی تو حوزه آزمایشگاه به خاطر اینکه از فناوری ها داره استفاده میشه، خب خیلی داره کمک. من میخوام فقط به این نکته اشاره کنم، ما چند تا در واقع موضوع داریم تو حوزه آزمایشگاه که الان در یه دهه آینده تحولات عظیمی رو تو حوزه سلامت ایجاد خواهد کرد. اونم به این دلیله که مثلا مطالعاتی که روی پروتئین ها، حالا ما بهش میگیم پروتئومیکس، یا مطالعاتی که روی ژن ها، مثل میگیم بهش ژنومیکس، این دوتا به خصوص که در حالت های بیماری و در حالت های طبیعی شرایطی رو به وجود میارن، یعنی ما چیزایی پیدا میشه که میتونن با ترکیب هوش مصنوعی به جای اینکه ما منتظر بشیم یه کسی بیمار بشه و بعد بریم درمانش بکنیم،
پیش بینی دقیق رو برای ما ممکن میکنه،
پیش بینی بهتری از اینکه فرد ممکنه در چه مدت آینده‌ای مبتلا به چه بیماری بشه.
عجب.
مثلا بیماری قلبی عروقی، اگر آزمایشات رو انجام میده، یه سری میاد پروتئین هایی رو در واقع که به عنوان بیومارکر ماشن میگیم وجود داره، اونها رو شناسایی میکنه، از اون ور میره نگاه میکنه ببینه که این آیا از نظر ژنومی بعضی از اون ژن هایی که مثلا تو بیماری قلبی عروقی ممکنه وجود داشته باشه و شانسش رو زیاد میکنه، آیا این فرد داره یا نداره. بعد به شما با کمک اون هوش مصنوعی میاد که الگوهای براش تعیین کردن، میگه این فرد ممکنه مثلا تو 10 سال آینده به این بیماری قلبی عروقی مبتلا بشه. این تحول عمدهش در اینجاست که پزشکی ما که مبتنی بر پزشکی در واقع درمان محوره، یعنی منتظر میشه کسی بیمار بشه بره درمانش بکنه، میره به سمت پزشکی پریونتیو، پیشگیرانه.
به عنوان آخرین سوال، چون زمانمون تموم شده، اون کارهایی که ما تو آزمایشگاه نباید بکنیم تا شما کفرتون در بیاد چیه؟ چون خیلی وقتا میایم ممکنه بیایم سوال بپرسیم، ممکنه حواسمون نباشه، یا اصلا بیایم یه دفعه یه چیزی از ما میپرسید، ما میگیم حالا خیلی مهم نیست، حالا اشتباهم جواب میدم، مثلا میپرسید که مثلا ناشتان یا نه، من میگم حالا یه لقمه بیشتر نخوردم، میگم ناشتان. چه اختلالی در کار شما ایجاد میکنه کفر شما در میادش به عنوان متخصص؟
واقعیت مطلب اینه که خب بیماران که وقتی تو آزمایشگاه میان، بعضن یه تصوری هم داره که اگر مثلا سابقه بیمارشون رو بگن، فکر میکنن که خب آزمایشگاه میخواد به خدا نکرده ابو سابقه شون جواب براشون تعیین کنه، در صورتی که اینجور نیست. خیلی این گفتن این سابقه خیلی بیماران متاسفانه بعضن یا درست نمیگن، یا مثلا اشتباه ممکنه بگن، یا مثلا فرستادنشون برای مثلا یه چکاپی ولو به شکل اجباری شرکتشون جایی که کار میکنه اینا، بعد میخواد فکر میکنه اونو انجام بده بدون اینکه بگه مثلا فرض کنین که شرایطش به چه شکلی بوده. خب این خودش خیلی میتونه مشکل ایجاد بکنه. مهمترین مشکل دیگه بحث اینه که میخوان سری جواب بگیرن، یعنی میاد میگه این آزمایش من انجام بده، خب فکر میکنه که اگر مثلا فرض کنید که یه آزمایشگاهی بیاد خیلی سریع انجام بده، یکی مثلا با تأخیر انجام میده، این توی مثلا کیفیت کار آزمایشگاه ممکنه تاثیر داشته باشه. این به نظر میاد که درسته ما تو شرایط مثلا کشور ما یه اصطلاحی هست میگیم جیره‌بندی خدمات سلامت نداریم، یعنی شما مثل یه چیزی که تو کشور اروپایی هست برای یه خدمت آزمایشگاهی یا رادیولوژی یا سرنگی باید تو نوبت باشید.
بله.
خدمات رایگان میگیرید، اما تو اینجا تو کشور ما این وجود نداره و خب یه مقداری هم فرهنگی شده. مردم حالا به حق به درستی ممکنه که این خواسته درستی هم باشه، ولی به هر صورت توقع دارن همه کارا در همون روز انجام بشه، در همون لحظه انجام بشه و جواب پاسخ داده بشه. این خیلی تو آزمایشگاه ایجاده مشکل میکنه.
خیلی متشکرم. یادمون باشه که اگر توی آزمایشگاهی سالمندی رو دیدیم که زودتر از موعد دارن کارش رو میندازن، یک سالمنده، براش نشستن سخته. اگر یه بیمار اورژانسی رو آوردن، حتما کارش ضروریه که زودتر راه انداخته بشه. گاهی اوقات اینا رو ما یادمون میره، یعنی اینا نمیدونم چرا توی ساختار رفتاریمون گاهی اوقات میگیم که آقا من که زودتر از این آقا اومدم، خب آقا سالمنده دیگه، بزنین بره دیگه، این بنده خودم دیگه. بر خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حمزه‌لو، امروز در واقع به مناسبت روز در واقع علوم آزمایشگاهی با شما گفتگو کردیم. 30 فروردین ماه امسال اولین سالی هستش که در تقویم ما به این عنوان نامگذاری شده به یاد حکیم جرجانی، و امیدواریم که در مسیر حضور ما در مجاورت ما با شما که در فضای آزمایشگاه هستین بتونیم بهترین نتایج رو بگیریم. یک امکان بسیار بزرگی که در دسترس ماست که شما تخصصتون وجود داره که ما میتونیم در واقع دقیق‌تر راجع به درونمون متوجه بشیم یا درباره بیرونمون متوجه بشیم. بیرونمون از این جهت میگم که گاهی اوقات آزمایش‌های هورمونی مشخص میکنه که چرا رفتار ما این شکلی هستش. خیلی متشکرم. اگه در پایان نکته‌ای هست خیلی خوشحال میشیم بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از شما و فرصتی که فراهم کردیم که با موضوع آزمایشگاه بیشتر آشنا بشیم. از این فرصتی که پیش اومده منم استفاده میکنم، به همه همکاران خودم در آزمایشگاه کشور دارن خدمات بسیار مناسبی میدن تبریک میگم این روز رو. انشالله که در هر جایی که هستن موفق و سربلند باشه.
خیلی متشکرم. صدای دکتر غلامرضا حمزه‌لو، دبیر محترم انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران رو شنیدید. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما لحظاتی پر از خرمی و دلشادی آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.